اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه یاداوری هم بکنم، لطفاً کتاب ها خونده بشن. خیلی از مطالب رو شما با خوندن کتاب براتون جا خواهد افتاد. کلاس یک بخشی از فرایند آموزشه. اول پیش مطالعه ایست که انجام میدید، بعد کلاس، بعد کتابه، و اگر برسید بعدش مباحثه است. این فرایند چهار قدمه اگر شما کاملش بکنید خیلی آموزش فرق میکنه. تا وقتی که فقط میخواید تو کلاس بشنوید حتما اینو رعایت بکنید. اما سوره مبارکه قارعه. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، کوبنده. قرع، قرع یعنی کوبیدن. قارعه اسم فاعله یعنی کوبنده. مل قارعه، چیست کوبنده؟ و ما ادراک مل قارعه، و چه چیز تو را آگاه کرد که چیست کوبنده؟ گفتیم این سوال هم مل قارعه هم ما ادراک مل قارعه هر دوتا برای نشان دادن عظمت قارعه است. قارعه چیست؟ چه چیز آگاه کرد تو را که چیست قارعه؟ این میخواد بیشتر به عظمت قارعه توجه کنید. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. قارعه در روزی اتفاق میفته که مردم، الناس یعنی مردم، هستند، یکونو هستند، کالفراش، کالفراش مانند پروانه ها، المبثوث پروانه هایی که پراکنده شدند، روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده شده هستند. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و کوها هستند مانند پشم حلاجی شده. پشم عهن، پشم منفوش، حلاجی شده، کالعهن المنفوش. فاما من ثقلت موازینه، اما اون کسی که سنگین است موازین او، فهو فی عیشت راضیه، پس او در یک زندگی رضایت بخشی است، یک زندگی با رضایتی است. و اما من خفت موازینه، کسی که موازین او خفیف و سبک است، فامه هاویه، پس ام یعنی مادر، مادر او هاویه است. هاویه منظور پرتگاه جهنمه. امه هاویه یعنی پرتگاه جهنم، مثل مادر او را در آغوش میگیره. بعضی هم گفتن ام از نظر لغت یعنی محل برگشت، برگشت او به اون پرتگاه جهنمه. و ما ادراک ماهیه، چه چیز تو را آگاه کرد که ماهیه؟ هیه به چی برمیگرده؟ هاویه، یعنی هاویه چیه؟ چه چیز تو را آگاه کرد که هاویه چیست؟ خودش به این سوال جواب میده. نارون حامیه، یعنی هاویه آتشیست سوزاننده. اگر از شما سوال کنم بگم مهمترین واژه‌ای که توی این سوره باید خوب بفهمیمش کدامه، میگید کدامه؟ روشن؟ موازین. ما اگر موازین رو خوب فهمیدیم و ثقیل بودن و خفیف بودن موازین رو تونستیم خوب درک بکنیم، دیگه فهم بقیه سوره آسان میشه. موازین جمع چیه؟ میزان یا موزون؟ جمع کدومه؟ میزان. موازین جمع میزانه. همه چیز از همینجا آغاز میشه. جمع میزانه. میزان یعنی چی؟ ترازو، وسیله سنجش. آیا فقط ترازوی سوپرمارکتی میزانه؟ ترازویی که سوپرمارکتی گذاشته میزانه، اون باسکولی که ماشینا میرن روش هم میزانه، این دماسنجی که تو خونه هامون یا تو ماشینامون داریم هم میزانه. میزان ال حراره، اون کیلومتر شماری که جلوی اتومبیلت هم میبینی اونم میزان سنجش سرعت، مسادید مختلف، خطکش میزان سنجش طول یک چیزیه، متر خطکش، اینا میزانه. پس میزان برای هر چیزی به حسب خودش تعریف میشه. اگر شما بخوای وزن یه چیزی رو بسنجی میشه ترازو، حجمش رو بسنجی مثلا یه چیز دیگه است، نمیدونم طولش رو بسنجی میشه مثلا متر، نمیدونم همینطور برید دیگه، دما را بسنجی دما سنج، همین رو میزانن. خداوند میفرماید هر کس که میزانهای او ثقیل باشد. معلومه که منظور خدا از میزانها در اینجا میزان سنجش وزن او و نمیدانم حجم او و قد او و اینا که نیست که، معلومه منظور از این میزانها میزانهای، حالا میزانهای افکار، میزانهای اخلاق، میزانهای اعمال، موازین مسائل انسانی. هر کس موازین او، میزانهای او ثقیل باشد. خوب دقت کنید، نمیگه موزون ثقیل باشد، میزان ثقیل باشد. بین موزون ثقیل بودن با میزان ثقیل بودن فرقه. موزون ثقیل باشد یعنی مثلا به جای 1 کیلو باشه 10 کیلو، به جای 10 کیلو باشه 100 کیلو، این موزونه. مثلا 1 کیلو گوش، 10 کیلو گوش، 100 کیلو گوش، 1000 کیلو گوش، این موزونه. یه بار صحبت از خود ترازوه، میزان ثقیل باشد. وقتی صحبت از مسائل مربوط به انسانه، میزان، خود میزان میتونه ثقیل باشه میتونه خفیف باشه، فرق داره. خود میزان، خود معیار، خود ملاک میتونه ملاک و معیار و میزان سنگینی باشه یا میتونه معیار و میزان سبکی باشه. معیار و میزان سنگین یعنی چی؟ یعنی معیار و میزانی که ارزش ذاتی داره، ارزش الهی داره، پایدار و ماندگاره، این میشه معیار و میزان ثقیل. معیار و میزان خفیف یعنی چی؟ یعنی معیار و میزانی که ارزش معنوی ندارد، ارزش پایدار ندارد، ارزش الهی ندارد. تو قرآن ثقیل برای سنگینی معنوی به کار رفته. مثلا خود خدا قرآن را میگه قولا ثقیلا، یعنی وزنش زیاده، ارزشش زیاده، اون ارزشش، بار معنویش زیاده، میشه ثقیل، ولی کیلو میلو نداره. خوب دقت کنید، من مثال بزنم. همه ما آدما هر چیزی که داریم تو زندگیمون انتخاب میکنیم، همه داره با یه میزانهایی انتخاب میشه. هیچ آدمی بدون میزان انتخاب نمیکنه، هیچ آدمی. من یه چیز خیلی ساده ساده بخوام حساب بکنم، ما ایام محرم میرسه، یه عده‌مون تصمیم میگیریم که قدم بذاریم در جاده حزن. میگیم ایام محرمه، ما محزونیم، سیاه میپوشیم، خونمون رو سیاه پوش میکنیم، در مغازمون یا در خونمون پرچم سیاه میزنیم، مجلس روزه شرکت میکنیم، مجلس روزه میگیریم، میریم پای صحبتهای مربوط به ابا عبدالله علیه السلام میشینیم، سینه میزنیم، نوحه میخوانیم، این کارها رو انجام میدیم. یه دمونه این کارها رو نمی کنیم. یه انتخابیست. رو چی این انتخاب صورت میگیره؟ روی میزانی. یعنی من یه میزانهایی در درونم هست، یه موازینی در درونم هست، اون موازین حکم میکند که این کار خوبه. اون موازین میگه ارزش دارد که تو این ایام محزون باشی. اون موازین به من میگه اگر تو محزون بودی، برای تو این منافع به دست میاد، این خیرات به دست میاد، و اگر نبودی این منافع رو از دست میدی، این خیرات رو از دست میدی، این ضررها حاصل میشه. یه ملاکهایی دارم. و اون دیگری که میبینید محزون نمیشه یا نمیخواد که محزون بشه، ملاکهایی در درون داره. ملاکهای او به او میگه که این کار عبثه، این کار بیهوده است، بیارزشه. آدم بر چی باید مثلا دو ماه عزادار باشه؟ چرا باید آدم تو سینش بزنه؟ چرا باید آدم تو سرش بزنه؟ چرا گریه کنه؟ چرا روزه بخونه؟ چرا مجلس؟ اونم میزانهای خودش داره. هر کی داره با میزانهای خودش تصمیم میگیره برای خودش. یک کلاس قرآن برپا میشه، یک عده میان، یک عده میتونن بیان و میان، یک عده میتونن و نمیان. میزانهایی دارن، یه ملاک های این داره. تو ملاک های او همیشه این ملاک رو داشته که یکی از ملاک های ارزشمند شد تر شدن هر آدمی قرآن ولد بودنشه. یکی از راه های بهتر زندگی کردن قرآن بلد بود، یه معیاره، یه ملاکه، پس من برم. اون دیگری میگه نه، قرآن به چه کارم میاد؟ این وقت اگه صرف فیلم سینمایی دیدن بکنم بهتر از اینه که برم بشینم اونجا وقتم تلف بکنم، برم تفریح بکنم، برم کار بکنم، برم بخوابم. هر کس یه معیار ملاکی داره. جنگ میشه وقت جبهه است، یه عده میرن، یه ملاکهایی دارن که رفتن، یه عده نمیرن، ملاکهایی داشتن که نرفتن. هر کی ملاکهایی داره. پای انفاق در میانه، یک عده ملاکهایی دارن انفاق میکنن، یک عده ملاکهایی دارن نمیکنن. همه چیز به موازین برمیگرده، همه چیز، حتی افکار. چگونه فکر کردن، چگونه تحلیل کردن به میزانها برمیگرده. یعنی فقط اعمال نیست که به میزانها برمیگرده، افکار هم به میزانها برمیگرده، فکر آدم، اخلاق حتی به میزانها برمیگرده. هر چیزی که در حوزه انتخاب انسان هست، خواه افکار، خواه اخلاق، خواه رفتارها، همه و همه با معیارها و ملاکهای هر انسانی انتخاب میشن. پس اگر ما میبینیم آدمها خروجیشون فرق میکنه، مسئله کجاست؟ معیارهاست، ملاکهاست، میزانهاست. چجوری دارن میسنجن، چجوری دارن تحلیل میکنن، مسئله اونجاست. خدا میگه معیارها و میزانها دو جورن. ثقیل یعنی سنگین، ماندگار، ارزشمند، الهی، ارزش ذاتی دارن. و خفیف. خفیف تو فرهنگ قرآن سبک یا خفیف یعنی مادی، یعنی ناپایدار، یعنی زود گذر، یعنی ریشه ندارد، سست. حالا صحبت از چیه؟ صحبت از اینه، اگر میزانهای یک کسی خفیف باشه، با یک حادثه‌ای میتونه این میزانها از بین بره، میتونه بشکنه. ملاک هامونا، خود ملاک ها میتونه بشکنه. یه حادثه‌ای پیش رو هست، اون حادثه به شدت کوبنده است. شما دیگه اگر شما هر جور کوبیدن محکمی میخوای حساب کنی، حساب کن، خیلی محکم میکوبه. هر چیزی رو که از جنس ماده باشه میشکنه. هر چیزی رو که از جنس ماده باشه میشکنه. چقدر میخواد میزان مادی محکم باشه؟ کوه خوبه؟ کوه اون روز کوه میشکنه. چجور میشکنه؟ پشم میشه. چجور پشمی؟ پشم زده شده، حلاجی شده، بادی بیاد میره. کوه اینه. اون آدمایی که میزان هاشون سبکه، معیار هاشون سبکه، یه اتفاق خیلی سختی در قیامت براشون میفته. اونم اینه که یه دفعه میبینن تمام چیزهایی که یه عمر ارزشمند دیده بودن اون را با معیارهای بگید درونی خودشون، معیارهای مادی و درونی خودشون، همه چیزهایی که اون رو زیبا دیده بودن، همه چیزهایی که اون رو ارزشمند دیده بودن، همه چیزهایی که در جمعش کوشیده بودند از اخلاق و رفتار و اعمال و افکار و هرچی، میبینن همش دیگه در نگاهشون ارزشی بگید نداره. یه دفعه همه چیز رنگ میبازه. چرا؟ چون اون میزانهایی که پشتوانه زیبا دیدن اینها بود چی شد؟ شکست دیگه، از بین رفت دیگه، تاریخ مصرف داشت، تموم شد، تاریخ مصرف داشت. یه دفعه میبینی که عجب اون میزانه کار نکرد، همه اون چیزای قشنگ دیگه قشنگ نیست، ای بسا زشته. همه اون افکار، اون اخلاق، اون اعمال، اون چیزایی که جمع کردی ارزش نداره. احساس چی بهش دست میده؟ بگید از نظر درونی پوچی میشه، کل فراش المبسوس، بالا پایین میشه. حالتی که یوم تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، این ور اون ور میشه، تیلو تیلو میخوره، احساس خلع بهش دست داده. چی چه خبره؟ هیچ چی دیگه نداره، پوچه پوچه پوچ. اما اونا که موازینشون ثقیل بوده، موازین اگر ثقیل باشه یعنی مادی نباشه، هیچی نمیش کردش. آقا زلزله شد و بشه، قارعه اومد، خب بیا دنیا تموم شد یه دنیای دیگه شروع شد، خب بشه. در دنیایی که میخواد شروع بشه همچنان میزان من میزانه، هنوز میزانه، هنوز آن چرا که من قشنگ میدیدم قشنگه، هنوز آن چرا که ارزش داشته براش تلاش کنم جمع کنم دارم. این احساس پوچی، این رضایتمندیه، آروم میگیره، راحت میشه، فی عیشتن راضیه. هرچی میخواد بشه بشه، برای من چیزی عوض نشد، برای من یه ارزشمندی بی ارزش بشود، یه بی ارزشی حالا با ارزش بشود نیست، برای من یه بالایی پایین آمد، یه پایینی بالا رفت نیست، برای من دنیا همون جور که بوده، هنوز همان چرا که در دنیا به عنوان فکر شایسته می دیدم شایسته است، همان چرا که به عنوان خلق شایسته می دیدم شایسته است، همان چرا که به عنوان رفتار شایسته می دیدم شایسته است، همان چرا که ناشایست می دیدم از فکر، از اخلاق، از رفتار هنوز ناشایسته. ببینید خدا می خواد بگه از معیار داشتن، از میزان داشتن ناگزیرید، فقط لطفاً معیار و میزانی را برگزینید، معیار و میزانی را پایه فکر و اخلاق و رفتارتون قرار بدید که قارعه درباره اون اثر تخریبی بگی نداشته باشه. چون قارعه هست، ملاک‌هایی را تو زندگیت بیار که این ملاک‌ها با آمدن قیامت از ملاک بودن ساقط نشه، بمونه. این زندگی، آقا برای ابدیت زندگی کن. یعنی چی برای ابدیت زندگی کردن؟ یعنی مثلا آقا نون خیلی بخر که در تا ابدیت از نون خوردن نیفتی. آقا نون بالاخره یه تاریخ مصرفی داره. برای ابدیت زندگی کن، یعنی چی کار کنم برای ابدیت زندگی کن؟ برای ابدیت زندگی کن یعنی با ملاک‌های زندگی کن که تا ابد جواب بده. خیلی فرمول ساده ایه. سوره مبارکه قارعه در دو فراز حرف میزنه. فراز اول سوره خود قارعه است، القارعه کوبنده. سوره اینجوری شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، کوبنده. چیست کوبنده؟ و چه چیز تو را آگاه کرد که چیست کوبنده؟ در آن روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده هستند و کوها مانند پشم حلاجی شده، ذهنت که قشنگ با کوبنده درگیر شد، میگه فاما یه کسانی هستن اون روز کوبنده موازین اینها را به هم نزده، فاما من ثقلت موازینه، اونی که موازینش ثقیله، معیارها و ملاکهاش سنگینه، حساب شده است، پایداره، الهیه، فهو و فی عیشت راضیه، اون روز بزنه تو سرش وا مصیبتا، وا دردا، بدبخت شدم، قیامت شد، دنیا به هم خورد، ببین چی تو این ور اون ور بود و چی نشده. برای او چیزی نیست، او درک میکنه شرایط جدیدو، او هنوز عینکایی که تو چشمش بوده سر جاشه، دنیا رو همون رنگی داره میبینه. فهو و فی عیشت راضیه، او در یک زندگی با رضایتی است. و اما من خفت موازینه، بیچاره اونی که موازینش خفیف بود، بیچاره اونی که هر چی میخواست تصمیم بگیره برای زندگیش، یا پول میدید یا زور میدید یا زر یا تزویر یا شهوت یا شهرت، تمام شد. آقا تاریخ مصرف ملاک بودنه ثروت به پایان رسید، تاریخ مصرف ملاک بودن قدرت به پایان رسید، تاریخ مصرف ملاک بودن شهرت به پایان رسید، تاریخ مصرف ملاک بودن شهوات به پایان رسید، دیگه میخوای چه کار کنی؟ هیچ. فامه هاویه، این حالت کسی رو پیدا میکنه که لبه پرتگاهه، و واقعا لبه پرتگاهه، این دیگه پایان خطه، یه باید ول کنه خودش رو توی این فضای پر از آتش، دیگه چیز دیگه ای برای اون نیست. و ما ادراک ماهیه، چه چیز تو را آگاه کرد چیست هاویه؟ نارون خامیه، یعنی میفته تو آتش سوزاننده. آتش سوزاننده در انتظار اوست. حالا یه وقت این بود که میگفتیم آقا اون کسی که موازینش خفیفه در قیامت همین احساس پوچی فقط میکنه، فقط کاش این بود. خدا میگه میریزمش تو زبالدانی آتش، این باید بسوزه. خب چرا اینجوری؟ چرا اینجوری به دنیا نگاه کردی؟ چرا همه چی رو با مادیات سنجیدی؟ همه چیز رو با این چرتکه دنیا سنجیدی؟ این چرتکه دنیا تا کی میخواد کار کنه؟ محدود. خوب چقدر قشنگ سوره مبارکه صف یه تعبیر خیلی زیبا داره. خدا میفهمد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، هل ادلکم علی تجاره، میخواید شما رو راهنمایی کنم بگه تجارتی؟ چرا؟ چون میبینه همه تاجریم دیگه، ماشاءالله همه تاجر، آدم اینجوریه دیگه، معامله. میخوای یه تجارت بهتون نشون بدم که خروجیش این باشه، تنجیکم من عذاب علیم، تجارتی باشه که شما را از عذابی دردناک نجات بده. گویا مؤمنان بخوام میگن بله پروردگارا خیلی مشتاقیم، یادمون بده چیکار کنیم؟ میگه نگاه کنید فرمولش اینه، یک، تؤمنون بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و پیغمبر. خود الان داری میگی یا ایها الذین آمنوا، حالا میگی ایمان بیارید، میگه نه این ایمانی که دارید نمیگم، این ایمانی که من میگم بیاورید با اینی که دارید فرق داره. و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، با مال و جانتون در راه خدا جهاد کنید، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتره اگه بدونید. آ چطور بهتره؟ ما مال و جان بیاریم که چی به دست بیاریم؟ میشموره، میگه یک، یغفر لکم ذنوبکم، آقا چرتکه میخوای؟ ملاک میخوای؟ یکی از ملاکات باید مغفرت باشه. آما عملی که میخوام انجام بدم مغفرت داره؟ بخشیده شدن توش هست؟ ملاک خوب، یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتونو میبخشه اگر جهاد کنید. دو و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، شما را به بهشت هایی داخل میکند که نهرها از کف آن روان است. یه معیاره، عمل، فکر، اخلاق اونیه که آخرش بهشت باشه، این یه معیاره دیگه. و مساکن طیبتن فی جنات عدن، خانه های پاکیزه در بهشت های جاودان. بعد می فرماید که و اخرى تحبونها، یه جایزه دیگه هم که دوستش دارید مادی، این یکی یعنی تو این دنیاست، نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، حتی سعادت این دنیا هم در پرتو و همین جهاد شماست، یاری خدا میرسد، پیروزی میرسد، ولی با اون مسیر جهاد. چی میخوام مثال بزنم؟ معیار ملاک، چرتکه ماشین حساب، همه چرتکه به دست هستیم، معیار و ملاک هایی داریم. خب معیارها و ملاک هامونو باید از جنس ثقیل، محکم، محکم. شما میخوای هر چیزی بخری دنبال یه جنس محکم و خوبی دیگه، محکم باشه، ماندگار باشه، بیشتر عمر کنه. خب چقدر باید عمر کنه؟ میگه معیار و ملاک زندگی باید برای همیشه عمر کنه، ثقیل، اونقدر ثقیل که حتی قارعه درش اثر نکنه. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. سوره قارعه چند فراز داره؟ فراز اول آیه یک تا پنج، جنبندیش اینه، یاداوری روز کوبنده قیامت، تأکید بر کوبندگی روز قیامت و بیان نشانه های کوبنده بودن روز قیامت. خدا اتفاقا نشانه هایی رو انتخاب میکنه در بیان کوبنده بودن روز قیامت که با این نشانه ها مشخص میشود که اون روز چه بلایی سر معیارهایی چی میاره؟ مادی و انسانهای مادیگرا. معیارهای مادی میشکنه، انسانهای مادیگرا هم سرگردون میشن اون روز. بعد که این فراز تمام شد، فراز دوم شما رو میاره سراغ نتیجه. حالا چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم از این کوبنده بودن روز قیامت؟ میخوایم بگیم موازین، معیارها، ملاکهاتون باید ثقیل باشه. این باعث میشه که روز قیامت شما را از زندگی رضایتمند فاصله نده، شما در زندگی رضایتمند باشید، اما اگر خفیف باشه در پرتگاه جهنم سقوط خواهید کرد. خب اگه سوالی هست، ابهامی هست، در خدمتم. سوال خوبیه. درباره یوم یکون الناس و کل فراش المبثوث دو تا بیان می شود داشت. یک بیان اینه که آقا همه مردم اون روز که از قبرها در میان، اون تحیر و سرگردانی و بالبال زدن و این ور اون ور شدن و همه دارن به خاطر وضعیت سختی که در روز قیامت باهاش چی میشن؟ مواجه میشن. یک نگاه دیگر این است که نه، این انسانهایی هستن که موازین خفیف دارن. بند این دومی رو گفتم، حتی احتمال میدم تو کتاب اولی رو آورده باشم ها، ولی الان بازم دومیه. آه خیلی خوب، چون یه زمانی، تا یه زمانی منم همونجوری میگفتم، اما وقتی که بیشتر توجه میکنی میبینی این بیان کل فراش المبثوث یه تأثیر پذیری جدی از کوبنده بودن روز قیامته. تو آیه بعدی خدا میگه اونی که موازینش ثقیله فی عیشت راضیه، کی؟ یعنی در همون اثناء قیامت و قارعه او رضایت داره، هول حتی به اندازه روز قیامت به او وارد نمیشه. ما داریم در بعضی از روایاتمون هم که بعضی از قبر که سر بلند میکنن، اینا که ملائکه الله با سریرهای تزیین شده منتظر اونا، یعنی بلا فاصله سوار بر سریر بهشتی میشه، عبور میکنه، میره. آقا این بر بود و اون بر بود و اینجا نگران اونجا نگران، متحیر چه شده چه خبره، این حالت، این ناظر به حال کسانیه که منتظر همچین روزی نبودند. چون این فضای فی عیشت راضیه را دیدیم و فکر کردیم که فی عیشت راضیه با کل فراش المبسوس بودن سازگاری نداره، لذا به نظر رسید الناس منظور کیا هستن؟ او آدم هایی که موازینشون چی بوده؟ در واقع مادی بوده، خفیف بوده. به خاطر همین بعدش هم میگه و تکون الجبال و کل عهن المنفوش. اما با همه این حرفا اگر هم بزنیم به کل مردم باز غلط به اعتقاد من نیست. یعنی اینی که من میگم بیشتر با توجه به نگاه ارتباط یابی بین آیه ها به اون نتیجه رسیدیم. حالا کسی بگه آقا با توجه به آیات قرآن شدت کوبندگی قیامت به حدی است که همه انسان ها خوب و بد همه این تحیر اولیه را دارند، من خیلی غلط نمیبینم در انتخاب گزینه، گزینه اول رو ترجیح میدم. بله بفرمایید. میگن که میتونیم بگیم که تمام این کوبندگی و این کل فراش المبسوس بودن و کل اهن المنفوش و تمام اینها تو همین دنیا همین الان هم هست و در حقیقت قیامت یه جلوه ایست از باطن همین دنیا، وضعیتی همین الان توش هستیم. بله اگر به نگاه باطن و ظاهر بگیریم همینطوره، قیامت باطن همین دنیاست. ولی آیا قیامت باطن این دنیاست؟ یعنی این که به لحاظ زمانی در آینده روز قیامتی به وقوع نخواهد پیوست؟ قطعا به وقوع خواهد پیوست. اون روز، روز برملا شدن باطن دنیاست، روز آشکار شدن حقیقت غیبی این عالم و انسانهای این عالمه. یعنی هم ما به هر دو توجه داشته باشیم، هم قیامت باطن دنیاست، هم واقعا یه روزی در آینده خواهد آمد که وقتی اون روز آمد دیگه چی میشه؟ اون باطن دنیا آشکار میشه، جلوه حقیقی دنیا برای اهل دنیا معلوم میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، ما القارعه وما أدراك ما القارعه، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العلي العظيم. در قرآن کریم سوره های کوتاه پایانی که در حزب مفصل شما دارید، به ویژه سوره های آخر حزب مفصل، همین سوره هایی که الان ما داریم میخونیم، اینها بیشتر محکمات اعتقادی، اخلاقی و رفتاریه. اینا سنگ بناست، اون شناژبندیه. خیلی از سوره های اجتماعی قرآن که ما در سوره های مدنی میبینیم، آیه های بلند، مباحث اجتماعی پیچیده، خیلی از اونها رو وقتی داریم میخونی میبینی دائما ارجاع میده. یعنی بنده سوره های مدنی رو پر میبینم از ارجاعات به سوره های کوتاه مکی. یعنی تا کسی زیربنای شخصیتش با همین محکمات ساخته نشده باشه، توقع نمیره که بتونه زیر بار مسئولیت های سنگین اجتماعی قرار بگیره، همون مسئولیت هایی که سوره های مدنی میخوان طراحی کنن، حتی سوره های مکی که بلندن. کسی که با سوره قارعه نگاهش رو به عالم اصلاح نکرده، با عادیات، با زلزله، همین سوره های کوتاهی که یه بیان محکمی رو مطرح میکنه، میگه آقا مسئله به همین سادگیه، موازینت چیه؟ مسئله به همین سادگیه، چرا راجع به خدا سستی؟ مسئله به همین سادگیه، چرا به اعمال ریز توجه نداری؟ همین محکمات رو وقتی که کنار هم قرار میده، میبینی که اون شخصیت مطلوب قرآنی آماده شده. حالا میشه روی این زیر بنای محکم اون ساختمان عظیم را بنا کرد. بنده اگر ازم سوال بشه شما الان شرایط امروز جامعه خودمون رو چی میبینی؟ واقعا آیا مسئله امروز جامعه ما سوره های بلند و مفصل مدنیه؟ من میگم نه، مکی. حتی سوره های بلند مکی هم نیست، همین کوتاه هاست. همینا جا نیفتاد، همینا پذیرفته نشد، حل نشد. بعد توقع داریم که تو اون خلاصه اون بارهای سنگین و افراد بتونن به دوش بکشن. چجوری؟ یکی از تابلوهای خیلی گویا، خیلی روشن در مسئله مربوط به موازین تابلوی عاشوراست. تابلوی عاشورا تابلوی موازینه دیگه. ثقیل بودن موازین، خفیف بودن موازین. یه کسی میبینید که با معیار حکومت ری چه افتضاحی به بار میاره، چه مصیبتی در عالم رقم میزنه، چه ننگی ایجاد میکنه که یه تاریخ برای شستنش کافی نیست. معیار چیه؟ حکومت ری. معیار چیه؟ امارت لشکر، دنیا دوستی، پول. با این معیار یکی اصلا میبینی با یه معیار درست، یه سنجه درست، افتخاری را رقم میزنه. یه در شب عاشورا، شب عاشورا یکی از قشنگترین روزه ها که اگر من پیشنهاد میکنم حتی اگر رفتید به مجلس و نخوندن براتون، خودتون بگردید خونه اینو مرور کنید، بشینید با بچه هاتون مرور کنید این مسئله رو. شبی که ابو عبدالله علیه السلام نشستن یارانشون رو جمع کردن، بیایید دیگه همه چیز اون فراز و نشیب ها گذشته رسیده دیگه به شب اون فجر، فجری که فردا قرار طلوع بکنه، یه فجر خاصی قراره فردا طلوع بکنه. گفتن من اصحابی بهتر از اصحاب خودم نمیشناسم، یارانی با وفاتر از یاران خودم سراغ ندارم، بیعتمو از دوش شما برداشتم، اینا با من کار دارن. من هر وقت به اینجا میرسم میگم آقا میخواد که اون عشق درون اینها را جلوگر کنه، این ثبت بشه تو تاریخ، بدانید اینا دنیا را چجور میدیدن. و الا حضرت میدونه که این بیعت برداشتن باعث رفتن اینا نمیشه. اونا میدونن که حضرت میگه من بیعت رو برداشتم. مسئله فقه نیست که او بگه خب امام بیعت رو برداشته الان من میتونم برم، فردا هیچ کی به من نمیتونه بگه چرا رفتی. اصلا دیگه وادی فقه نیست دیگه، اونجا وادی عشقه. میگه آقا شما برای من ثابت شدید، برید از این تاریکی استفاده کنید، اون یه چند تا چراغی هم که روشنه کم میکنه دارم خاموش کنید، از تاریکی استفاده کنید برید. شروع میکنن حرف زدن. این روزه رو شب عاشورا از دست ندید. همیشه لازم نیست روزه آدم رو حتما به حقحق گریه بندازه، یه وقتایی روزه برای معرفته. کجا بریم؟ کجا بریم؟ از در خانه تو، از تو خیمه تو. یکی بلند شد گفتش که به خدا حسین اگر در راه تو کشته شدم با هزار ضربه شمشیر و بمیرم، جسدم رو بسوزانند، خاکسترم رو به باد بدن و بشه که دوباره زنده بشم و دوباره در راه تو کشته بشم، به خدا که راضیم. دیگه شروع کردن اینا به هم دیگه از هم سبقت گرفتن در عشق بازی با امام، که بابا تو نمیدونی برای ما کی هستی، تو کی هستی، ما کجاییم، ما اینیم. گفتن که حالا حرفایی که اینا میزدن دل زینب کبرا رو قرص میکرد. الحمدلله چه اصحابی، چه یارانی، خوشحال بودن، حتی با هم جمع شدن، با هم جمع شدیم بریم که خیمه حضرت زینب بهش بگیم ما شنیدیم قصه داره، نگرانه، بریم بهش بگیم نگران چی هستی. معیارها طوری تنظیم شده اون شب اینا نشاط دارن، سرد نیستن. یعنی اگرم بینی تو خیمه ها صدای گریه بلنده، گریه یأس نیست، گریه شوقه، گریه نشاطه، گریه انتظار کشیدن برای فرداست. چرا؟ چون وقتی قشنگ دیگه عشقبازی ها رو کردن، حجت ها تمام شد، حضرت فرمود حالا نگاه کنید، دو انگشت مبارک خودش رو باز کرد و بین انگشتان من رو نگاه کنید، این کجا دارید میرید. طوری شد که فردای اون روز هر کسی از دیگری میخواست سبقت بگیره. میدیدن ها که اونی که رفت دیگه نیامد، باز میومدن سبقت میگرفتن. طوری شد که وقتی داره میدوه در میدان، تیر میزنن، سنگ میزنن، این زرهو باز میکنه، زرهو باز میکنه. اینا دیگه اینا بحثایی نیست که تو عقل مادی بگنجه، اینا اینجا نیست دیگه. ماد وادی فرق کرده، این سنگ به خاطر حسین داره به من میخوره، بخوره به زره، حیف نیست، حیف نیست این بخوره به زره. و بعد هر یکیشون حریف ده ها مرد جنگیه، ده ها مرد جنگی. میگه قرآن کریم میفرماید که ما از هر یکی از شما توقع داریم که 200 مرد جنگی رو زمین بزنه، بعد هی تخفیف میده، تخفیف میده، تخفیف میده، میرسونتش به 2 نفر. یه دیگه 2 نفر حد اقلشه. اینا گذشتن، اینا همون جایی هم که هر یک مرد حریف 200 مرد جنگیه. امام باقر علیه السلام میگه که شمشیر که به اینا میخورد، نیزه که اینا میخورد، اینا اینطور احساس میکردن. حضرت انگشتشو میگیره، یعنی چی؟ یعنی درد نمیکشیدن؟ نه، ده که درد نمیکشیدن. اگر به عشقی برسی که خدا مقرر کرده تو این عالم هست، برسی به اون عشق، به جایی میرسی که میگه بنده اگر طعم رضایت خدا، مناجات با خدا، بندگی خدا را بچشد، بدنش را با قیچی ریز ریز کنند، دست از بندگی خدا برنمیداره، با مقراض تیکه تیکش کنند، این تکون نمیخوره. میخوام بگم چیه ماجرا؟ رسیده به این نقطه، معیارها وقتی درست چیده شد، آدمها پر میکشن، آدمها میرن مسیر رو، به اوج میرسن، از هم سبقت میگیرن. میشه که از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون. سوره های اینا، این سوره ها باید درست شه در وجودمون. اینه فقط برای خوندن و فهمیدن نیست. این حرف رو زدم که بگم فقط برای خوندن و فهمیدن نیست. حر با یه معیار درست میشه حر، عمرصد با یه معیار غلط میشه عمرصد. والا توقعه، یعنی با نگاه اولی، با نگاه ساده، تحلیل عادی، توقع هدایت عمرصد بیش از حر بود. این همبازی دوران کودکی حضرت حسین علیه السلام بوده، جانباز صفین بوده، شمر هم جانباز صفین بوده. اینا آدم هایی بودن که توقع برگشتن اونها بیش از دیگران بود، ولی معیار خراب شده، با دنیا داره میسنجه، با خطکش مادی داره میسنجه. حتی معیار خراب شد، جانباز صفین هم باشی اینجا خودتو میبازی. اما این معیار درست بود، فرمانده لشکر ابن زیاد و یزید هم باشی را تو پیدا میکنی، برمیگردی. معیار تو درست کن. چجوری میبینی عالم رو؟ عالم را ببین به اون سمت دارد میرود که اون کوبنده اتفاق بیفته. عالم رو ببین به اون سمت داره میره که معیارهای مادی از ارزش بیفته. من تو قرآن سوره ای رو نمیشناسم که نشه با حسین علیه السلام تفسیرش کنی. این خاصیت رو خدا داده به امام حسین علیه السلام. سوره ای رو نمیشناسم که نشه بگی این سوره کجای عاشوراست. همش عاشورا جلوه قرآنه دیگه، سراسر عاشورا جلوه جلوه قرآن و تفسیر و تبیین قرآن دیگه. ولی کسی که قرآن این را بفهمد و با قرآن همراه بشود،